بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 116 صفحه 4. فنور السماوات والارض الوجود الحقیقی المنبسط على ماهیات العقول والنفوس والطبایع والاجسام والاعراض. بحثمون در مغالطه‌ای بود که برای قائلین به مبدعین یعنی نور و ظلمت پیش آمده بود. اونها نور معنوی شنیده بودن و منطبقش کرده بودن به نور حسی و به مغالطه گرفتار شدن. گفتیم که در کلام حکما اطلاق نور شده و اینها از این نور نور حسی فهمیدن. بعد در کلام خدا هم اطلاق نور شده، گفته شده که الله نور السماوات والارض. بعضی هم از این نور نور حسی فهمیدن. پس هم در کلام حکما این اشتباه راه پیدا کرده، خوب نگفتن، در فهم از کلام حکما این اشتباه راه پیدا کرده، هم در فهم کلام خدا اشتباه راه پیدا کرده. فعلا کلام حکما رو کنار گذاشتیم، آمدیم سراغ کلام خدا که فرموده بود نور و سماوات و الارض. بعد از اینکه بحث کردیم و معلوم شد که مراد از نور نور حسی نیست، حالا نتیجه میگیریم که مراد از نور در الله و نور السماوات و الارض چیست. چون مطالبش قبلا گفته شده دیگه توضیح زیادی لازم نداره. ایشون میفرماد نور سماوات و الارض مراد وجود حقیقیه. الله نور سماوات و ارض است یعنی وجود حقیقیه. خب حالا اضافه شده به سماوات و ارض، یعنی وجود حقیقی سماوات و ارض. این توضیح میخواد. این که خداوند وجود حقیقیه درش حرفی نیست. الله نور است یعنی وجود حقیقی، این در شرف نیست، روشنه. اما وجود حقیقی سماوات و ارض این باید توضیح داده میشه. ظاهر عبارت نشون میده خداوند وجود حقیقی این هاست، در حالی که وجود حقیقی اونها فیض خداونده نه خود خدا. این باید تبیین بشه. اولا ما با توجه داشته باشیم وجود حقیقی یعنی چی. این نکته رو دقت کنید، وجود حقیقی دو تا اطلاق داره، یکی در مقابل مفهوم، یکی در مقابل ذل. وقتی میگیم این وجود وجود حقیقی یعنی وجود زید، مثلا وجود خارجی، این وجود حقیقیه، یعنی مفهوم وجود نیست، فرد وجود، فرد حقیقی که وجود حقیقی در مقابل مفهومه. میگیم این حقیقت وجود است، یعنی مفهوم نیست، واقعیت خارجی داره، خارجیت داره. این معنا که وجود حقیقی می شود مقابل مفهوم. یه بار میگیم وجود حقیقی یعنی ذل نیست، وجود ذلی نیست. خداوند وجودش وجود حقیقی است، وجودای ما وجود ذلی، وجودای ذلی است. مال ما حقیقیه در مقابل مفهوم، اما در مقابل این حقیقی جدیدی که داریم میگیم زلده. پس یه بار میگیم وجود وجود حقیقی است، یعنی زل نیست، یعنی مفهوم نیست. یه بار میگیم وجود وجود حقیقی است، یعنی زل نیست، ولو اون زلم حقیقیه در معنی اول باشه، یعنی زل در مقابل مفهوم حقیقیه ولی در مقابل یکی دیگه زلیه. روشن چی دارم عرض میکنه؟ پس دو تا اطلاق برای وجود حقیقی داریم، در یک اطلاق مقابلش میشه مفهوم، در یک اطلاق مقابلش میشه زل. اینجا کدام مراده؟ وقتی شون میگه نور سماوات عرض وجود حقیقی است، کدام مرادش؟ وجود حقیقی که در مقابل زله یا وجود حقیقی که در مقابل مفهومه؟ اگر ما وجود حقیقی در مقابل مفهوم باشی هیچ اشکالی نداره. نور وجود سماوات وجود حقیقی است، مفهوم وجود نیست خودشه. اون تا باز اینجا مشکل داریم که میگه الله نور سماوات. اون نور سماوات تنها مشکل نداره، الله نور سماوات. میشه گفت الله نور سماوات یعنی همین وجودای امکانیه که حقیقت هم دارن در مقابل مفهوم هم. اینی که نمیشه گفت. چه کلمه الله داره؟ نمیتونیم اینطوری معنی کنیم. بعد بیان بگیم مراد از نور سماوات همون وجود غیر زلیه، چون الله دیگه، الله وجودیش که زلی نیست. بگیم مراد وجود غیر زلیه، اون وقت لازمش اینه که خود وجود الهی که وجود حق حقیقی زلی نیست بشه وجود سماوات و عرض. خب ملاحظه میکنید از هر طرف رفتیم به بنبست رسیدیم. این چطوری باید معنی کنیم؟ تعبیر مرحوم مصنف الوجود الحقیقی المنبسط علی ماهیات، کلمه المنبسط داره و ما میدونیم که وجود خدا منبسط نیست بر ماهیات. وجود خدا مخصوص خودشه، روی ماهیات ما پهن نشده تا ماهیات ما با وجود اله موجود بشه. اون وجودی که فعل و فیض خداست رو ماهیات پهن شده، اون وجودی که فیض و فعل خداست رو ماهیات پخش شده و با ماهیات متحد شده و ماها موجوداتی که امکانیان تحقق پیدا کردند. کلمه المنبسط مشکل رو حل میکنه، ولی باز این سوال باقی است. آقا آیا الله این چنین نوریست؟ بازم حرف سر همینه، الله این چنین نوریست؟ مشکل قبلی بازم باقیه به یه صورت. اینجا باید از این قانون مظهر عین ظاهر است استفاده کنیم. مظهر عین ظاهر است، این وجود منبسط مظهر اله است، آیت اله است و آیت عین ذوالآیته. عین یعنی چی؟ من بارها معنی عینو گفتم. خود عرفا در اینجا میگن عین من وجهن و غیر من وجهن، یعنی به یک حیث اینه به یک حیث غیره. حالا دقیقش اینه که بگیم اینون من وجهن و غیرون من وجوهن، نه من وجهن، من وجوهن. دقیقش اینه. من این مثالم زدم، بارها مثال زدم. عکسی رو مثلا پس من نقاشی کشیده، عکس زید رو کشیده، ما نگاه میکنیم این عکس رو برای تمجید از نقاش، برای اینکه کارشو بزرگ جلوه بدیم، میگیم ای خودشه، خود زیده، خود زیده، یعنی خیلی خوب کشیدی، تمام خطوط چهره و همه چی رو منعکس کردی، هیچی کم نذاشتی، خود زیده. منش چیه؟ خود زیده مثلا زید خوب را میره، اینا را میره، زید تفکر میکنه حرف میزنه، اینم تفکر میکنه حرف میزنه، نه عین زید در حکایت، فقط در حکایت. یعنی زید خوب حکایت کرده، صورت ظاهری زید خوب حکایت کرده، در حکایت اینه، در چیز دیگه غیره. این غیر زیده، زید را میره این نمیره. زید جسم داره، این جسم نداره، این مشت و خطه. خیلی تفاوت ها به هم داره. پس این زید است در حکایت. مظاهر اله هم این اله هم در حکایت، چون آیت هم و حکایت میکنن، در حکایت خوب حکایت میکنن. اما تفاوت بین ظاهر و مظهر بی نهایت، تفاوت بی نهایته. پس من وچن غیرن، من وچن اینه. خب حالا که این مطلب روشن شد، ما وجودمون بسطه میتونیم به این خدا بگیریم. فیض خداست دیگه، فعل خداست، حاکی از اوست، آیت اوست، پس میتونه این خدا باشه. بنابراین الله و نور و سماوات و الارض، این نور همون وجود حقیقیه و همون وجود منبسطه و در این حال الله هم هست. الله یعنی حاکی، یعنی حاکی از الله، نه یعنی خود الله. خب به این ترتیب همه چی حل شد. پس مراد از این نور و سماوات یعنی همون وجود مفاز که سماوات و ارض روشن کرده، نه وجود مفیز، وجود مفاز که سماوات و ارض به همین وسیله روشن شده. اگر این نور نبود، ماهیت سماوات و ارض تاریک بود و با این نور روشن شد، روشن شدنی وجود گرفت. پس وجود حقیقی منبسط رو با قید منبسطان روشن شد که چطوری معنا میکنیم. مراد در اینجا وجود منبسطه و عینیتش یا حملش بر الله فقط به لحاظ اینی که عین الله هست حکایتن، ولو غیر الله هست از جهات دیگر.
این
بیانه
که با اون حمل ظهور خیلی
فرق داره،
چون
اینجا مثل علیان
ازلان، یعنی علی سوالین،
یعنی همین اتفاق افتاده. یعنی چی؟ الله زنور سماوات و الارض، یعنی صاحب این نوره. چه فرق میکنه الله صاحب این نوره یا مفیز این نوره؟ صاحب من مالک ابی نداره.
یعنی مشکل
یا صاحب یعنی واجده. خدا واجد این نوره؟ واجد که نیست. صاحب من واجد بگیرین درست نیست. صاحب من مالک بگیرین درست نیست. الله مالک و نور سماوات و الارض.
مال هم یعنی مالک بگیرین.
باشه، هر دو جور میشه. زیدون زو عدلن یعنی واجد عدل. هر دو جور میشه. هم زو به معنی واجد میاد، هم به معنی مالک میاد. اینجا کدومه؟ اگه بگید الله واجد نور سماوات و ارضه و نور سماوات و ارضم مخلوق الله بگید، نه خدا واجد این نیست. مگه واجد به معنی مالک؟ اگه بگید مالک درست. الله زو نور سماوات و ارض و زو هم به معنی مالک. ولی این توجیه که شما میکنید احتیاج به تقدیر گرفتن داره و اصل عدم تقدیر. اون توجیه که ایشون کرد احتیاج به تقدیر نداره، از این جهت ترجیح داره بر توجیه شما. توجیه شما رو گفتن مفسرین الله نور السماوات یعنی خالق نور السماوات،
گفتن منور السماوات.
بله، یا منور السماوات. منور هم خالق دیگه، خالق نور السماوات به منور السماوات یکی معناش. اینجوری توجیه کردن، یا نور رو به معنی منور گرفتن یا مضافی از کردن نور رو به معنی زو نور گرفتن، تقدیر گرفتن و خوب هم اصل اشکال نداره. اما اصل عدم تقدیر نشون میده که این توجیه اولاست. حالا کسی نتونست این توجیه بپذیره، مبانی عرفان قبول نداشت، توجیه مفسر میپذیره که تقدیر میگیرن یا نور رو تبدیل میکنن به منور. بالاخره این آیه توجیه داره، اینطور نیست که مبهم بمونه تا آخرش مجمل باشه و مبهم باشه. توجیه داره، یا توجیه عرفانی داره که عرض کردم، یا توجیه تفسیری داره که شما اشاره کردید.
استاد چرا از قاعده مثلا همون چیزی که در قاعده بسیط الحقیقه میگیم منظور منشأ اشیاء، اینجا هم بگیم
نه بسیط الحقیقه منشأ اشیاء نشه. بس در واقع کل لشو نه من شو لشو بلیسه بشه این منو میخوان وسیعت علاقه اینجا فعلا نیارید، میخوام بارد توضیحش بشم طول میکشه. اون اینجا نیست،
اینجا نور رو به عنوان مبدع و منشأ نمیتونی بگیریم. الله و نور و سماوات
بازم اونطوری بگیرید، همون یا توجیه عرفانی میشه یا توجیه تفسیری میشه. الله حقیقت و نور سماوات برای هست وسیعت علاقه میشه دیگه، وسیعت علاقه یعنی خدا حقیقت همه هست. خب اگه اینجا بخواد اون قانون اینجا اجرا کنید، میشه خداوند حقیقت این نور است، حقیقت این نور است و این نور رقیقه اوست، این نور زله اوست، رقیقه اوست، همون توجیه عرفانی میشه. اونتا باید وسیله لایقه توضیح داده بشه.
توجیه عرفانی یا توجیه فلسفی میشه؟
نه عرفانی میشه، باید وسیله لایقه توضیح داده بشه، بعدم در اینجا تطبیق بشه، یه خود طولانی میشه، خیلی احتیاج به اون نداریم. همین مقدار توضیحی که من عرض کردم مطلب روشن کرد. حالا بریم از طریق بسیط لایقه وارد بشیم، بگیم خدا حقیقت هست، منم همینه، من تا دیگه بعد یه قاعده یا بسیط لایقه رو من توضیح بدم. الان دیگه احتیاج به توضیح قاعده ندارم. گفتم الله حقیقت و ظاهر است، این مظهر است و رقیقه. تعبیر به حقیقت و رقیقه نکردم، تعبیر به ظاهر و مظهر کردم. شما با قاعده بسیط لایقه تعبیر عوض کردید، گفتید حقیقت و رقیقه. وقتی عرض میکنم این احتیاج به اینم داره که من خود این قاعده رو توضیح بدم که خودش وقت گیره و اینجا جاش نیست، تو بحثای آینده مطرح میشه، اونجا توضیح داده میشه.
مرکم علم و کانتون بود الله
علم و خود زاد میتونید مرکم خبر به زاد نه خب بله به خداوند برمیگرده، اما خب یعنی اون ذات با شماست، معیت برای ذات ثابته. آقایون معتقدن که برای ذات هیچ حکمی نمیتونید بیارید، حتی معیت رو هم.
الله
بله، الله بله، الله ابن
در یعنی اتفاق با شما باید دیگیم که این وجود من بسط هست که معنی معیت یعنی الله نمیشه.
نه، وجود من بسط جزی از ماست، الله قیوم ماست. معکومی که شما دارید میگید الان مشترک لفظیه، دو جور معکوم داریم. وجود منبسط معناست، این جزی از ماست. خدا معناست یعنی قیومه بر ما، حاطه داره بر ما. اون معکوم با این معکوم فرق
داره. قیومه رو معنا می‌کنن یعنی هم وجود شما.
نه 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 خیر، اگه بگن الله وجود شماست که این غلطه که، یعنی خداوند وجودش با ما متحد شده، این هم حرف باطله که به عرفا نسبت میدین، یعنی درست نیست. الله معکم یعنی معکم اشرافن و علمن، علمن و به عنوانی که قیومه، یعنی تکوینن با شماست میشه قیوم شما، علمنن با شماست یعنی احاطه، یعنی احاطه قیومیه و اشرافی یعنی علمیه داره بر شما، یعنی الله معکم. ولی وجود منبسط معنا یعنی تعیون من که جز منه، با وجود منبسط که جزی دیگر منه متحد شدن، الان این وجود منبسط با منه، با منه یعنی همون وجود منه. نه اون به خودم، با خودم و معکم رو به وجود منبسط هم میتونید مرتبط کنید و معیت رو به معنای جز بگیرید، یعنی وجود منبسط با شماست یعنی جز شماست، و میتونید هو به معکوم رو خدا برگردونید به عبارت اینکه خدا محیط بر شماست، با شماست یعنی محیط بر شماست، که ظاهرا دومی بهتره که خدا احاطه بر شما داره. لذا در تفسیر این آیه گفتن که معیت، معیت یک طرفیه نه معیت دو طرفی. معیتی که وجود من بس جزء من باشه دو طرفیه، اون وجود با تعیون من معیت داره، تعیون من هم با اون وجود معیت داره، چون با هم متحدن، وقتی متحد باشن اینم با اون معی اینم با این معی. ولی در مورد خداوند گفتن معیت یک طرفی، شما با خدا نیستید، خدا با شماست، چون احاطه کرده ما رو و ما او رو احاطه نکردیم، او احاطه قیومیه و علمیه بر ما داره، ما احاطه قیومیه و علمیه بر اون نداریم، پس معیت در اونجا یک طرفیه. در این آیه هو و معکم گفتن معیت یک طرفیه، چون گفتن یک طرفیه با اون توجیهی که من نرس کردم سازگار تره، ولی در وجود من بسید معیت یک طرفی نیست، همونطور که اون با تعیون من معیت داره، منم با تعیون منم با اون معیت داره، اونجا دو طرفیه.
میگه میگن خدا اول و آخر و ظاهر و باطن چجوری توجه میشه؟
بله؟
اول اول و آخر و ظاهر و باطن چجوری توجه میشه؟
توجهش خیلی زیاده، چند جور معنا کردن اول و آخر. من الان بخوام بگم که از همه کار میمونم در شرح بر صحیفه، اون دعای اولی که امام شروع میکنند الحمدلله الاول بلا اول، در ذیلش اون شرح صحیفه شش جلدی کاملا وارد بحث شده، اول و آخر بودن خدا رو به معانی مختلف گفته. اونجا مراجعه کن. سوال شما کاملا از بحث بیرونه و بختیرم هست، لذا من وارد جوابش نمیشم. اشاره کردم که کجا بحث شده، مراجعه کن.
فرمود وجود منبسط جزء دوم ماست، جزء اول ما چی هست؟
یه جزء ما تعیون، یه جزء ما وجود. من اول دوم نگفتم، یه جزءش، یه جزء ما وجودمونه، یه جزءمون ماهیت، یعنی تعیونمونه. ما مرکب از وجود ماهیتیم دیگه، یه جزء وجود، یه جزء ماهیت، که ماهیت همون تعیون. حالا عبارت توجه کنید، فن صفحه 116 هستیم، سطر چارون. فنور السماوات والارض الوجود الحقیقی، اینا دیگه همه چیز توضیح داده شد. المنبسط علی ماهیات، اضافه ماهیات به ما بعدش بیانی است. ماهیاتی که عبارتند از عقول، نفوس، طبایع، اجسام، اعراض. میتونید هم اضافه لامیه بگیرید، وقت عقول رو مرکب بدید از وجود ماهیت، بگید ماهیاتی که برای عقول هست، برای نفوس هست، برای طبایع و اجسام اعراض است. اضافه رو میتونید لامیه بگیرید، میتونید بیانیه بگیرید. حالا عبارت بعدی رو توجه کنید. عبارت بعدی این معنایی رو که من برای همین عبارت خونده شده آوردم تایید میکنه، که وجود رو وجود منبسط میگیره، نور رو عبارت از وجود منبسط میگیره، نه عبارت از وجود الهی که وجود واجبه. ایشون میفرماید که در قوس نزول موجوداتی قرار دارن، در قوس صعود موجودات دیگر. نور همه این موجودات، یعنی وجود همه موجودات، از نور اله است و از سخع ربوبی است. بعدم دوباره تاکید میکنه نور منبسط. پس همه سماوات و ارض و موجوداتی که در اینها هستن ملاحظه کنید، اینا قواصق و ظلمت ها هستن که با نور افاضه شده از جانب اله روشن می شوند و وجودشون همه از سخع اله هست، نه از وجود اله هست، از سخع اله هست، از اونجا آمده و اینها رو روشن کرده. بعد موجودات قوس نزول میگه، موجودات قوس صعود میگه. علما کل وجود رو تشبیه کردن به یک دائره و تشبیهشون هم بی مناسبت نیست. این دائره رو تقسیم کردن به دو بخش، که یه بخش نزولی است، یه بخش صعودی است. اگر مثلا شما این دائره رو فرض کنید در مقابل چشمتون، اون قسمت بالای دایره مثلا به طرف راست داره پایین میاد یا به طرف چپ داره پایین میاد، حالا فرض کنیم به طرف راست داره میاد پایین، در طرف چپ باز میره بالا، اون قسمت مثلا از شمال تا جنوبش رو ملاحظه کنید یه نیم دایره است، از جنوب به شمالش هم یه نیم دایره دیگه است، از مغرب به مشرق نگیرید، اونم نیم دایره است، ولی اون مورد بحث ما نیست. ما نیم دایره ای رو میگیم که از شمال تا جنوب آمده و از جنوب تا شمال رفته، این قوس نزول و صعوده. البته اگر ناظر ما باشیم، ولی ناظر واقع باشه، بالاخره هر جای دایره رو حساب کنید یه قسمتش نزولی میشه، قسمتش صعودی میشه. از اعلا به اسفل از میکنم، از اعلا به اسفل در وقتی مقابل خودم نگاه میکنم، وقتی من جلو خودم میذارم این دایره رو اعلا و اسفل پیدا میکنه. اما مقایسهش نکنید با کسی، همه جای دایره رو میشه اعلا بگیرید، اون جای مقابلش رو اسفل بگیرید، چون دایره همش اعلاست. بله، اون اسفلش مرکزشه و تمام اینها اعلاست. از هر جا شروع کنید باید نزول کنید، بعدش هم صعود کنید. حالا اینجور که من ترسیم کردم راحت‌تر فهمیده میشه، ما خودمونو ملاحظه میکنیم، در مقابلمون یک دایره قرار میدیم. شمال جنوبش میشه نزولی، جنوب شمالش میشه صعودی. اینطوری تصویرش راحت‌تره. قصه صعود و نزول ترسیمات متعدد داره. یه ترسیم مورد توافق همه فلاسفه است، همه حکما این ترسیم رو قبول دارن. ترسیمی است که در اول نمط هفتم اشارات خواجه آورده و در قوس دهم هم میرداماد مطرح کرده و حتی بعضی کلمات خاجر هم تو اون قوس آورده. منتها با یه تفاوت مختصری که قوس نزول و صعود رو محاذی هم میگیرند. حالا چطور محاذی میگیرند؟ اختلاف بین قطب رازی و میرداماد. حالا اینا رو انشالله در اگه موقع مناسبی پیش آمد من اینا رو توضیح میدم، الان جای توضیحش نیست. یه قوس نزول داریم که همه قبول دارن، که از کردم مشاهم گفته، صدران گفته، و اون اینه که در قوس نزول شما بساعت رو قرار بدید، در قوس صعود مرکبات رو. ظاهرن مراد مرحوم سبزواری هم همین قوس نزول و صعوده. بساید به این صورت قوس نزول رو اینطوری قرار بدید، از اون صدرش، از اون بالا، از اون نقطه قطب شمالش شروع کنید، یه قطعه ای رو جدا کنید، بگید اینجا موطن عقله. اون وقت تو همین موطن عقل، عقل اول جلوتر عقل دوم تا عقل دهم. یا اگر بنابر نظر صدراست تو این متن کل عقول هستن، چه عرضی چه طولی، چون صدرا عقل رو منحصر در دهتا نمی کنه. میگه بی نهایت عقل طولی داریم، عقول عرضی هم به تعداد انواع طبیعی داریم، عقول فوق‌العاده زیادن. حالا بی نهایت که تعبیر می کنیم یعنی ما قدرت شمردنشون نداریم، چون بی نهایت دو معنی داره، یکی اینکه ما قدرت شمردن نداریم، یکی اینکه اصلا قابل شمارش نیست. اون که ازلی و ابدی باشه قابل شمارش نیست. ولی مثلا خواجه در ظاهرا نمط هشته میگه که اجناس عالم بی نهایتند، تا چه برسه انواع و تا چه برسه به افراد. اجناس رو نگاه کنید بی نهایت نیستن، اینقدر زیادن که شمردنش بر ما سخته یا متعذره، یا متأثره یا متعذره، ولی بی نهایت واقعی نیستن. اینا بهش میگن بی نهایت. حالا عقول و صدرا میگه بی نهایت هم به معنی همین که ما نمیتونیم بشمونیم. حالا شاید هم کسی بگه واقعا بی نهایت هم. علی حال عقول رو ما در طبقه اول قرار میدیم و تو همون طبقه اول هم رتبه عقول حفظ میکنیم. اون که اول اول میذاریم، دوم دوم، سوم تا میرسه به عقل دهم، این قطعه تمام میشه. بعد نفوس شروع میشه. مشان نفوس که مربوط قبل از عالم مثال یا جز عالم مثال قبول ندارند، نفوس فلکی رو شروع میکنه. ولی مثل صدرا علاوه بر نفوس فلکی، نفس هایی که مربوط به عالم قبل از مثالن یا مربوط به عالم مثالن تو همونجا قرار میده. بعد میگن نفوس فلکی، که نفوس فلکی صور نوعیه فلکند. بعد صور جسمیه افلاک، بعدم هیولیات. هیولیات یعنی ده تا هیولا که نه تا مال افلاکه، یکی هم مال همین عالم عناصره. هیولای عالم عناصر مشترک بهش میگن، هیولای مشترکه که هم هیولای حواس، هم هیولای آبه، هم هیولای خاک، هم هیولای ناره. یه دونه هیولا تو عالم عناصر هست که هر چهار تا صورت رو میگیره، بهش میگن هیولای مشترک به همین مناسبه. اما افلاک هر کدومشون هیولای مخصوص دارن که نه تا فلک داریم، نه تا هیولا داریم، مجموعاً در کل عالم جسم 10 تا هیولا داریم اینطور که تصویر شده. این 10 تا هیولا توی قسمت اخیر قوس نزول قرار دارن که قوس نزول با هیولیات تموم میشه. بعد از اون وقت که میریم تو صعود، تو قوس صعود ابتدا بساط قرار دارن. بساط یعنی عنصریات و افلاک، خود افلاک. تا حالا نفس افلاک رو تنها گفتیم، جرمش رو تنها گفتیم، هیولاش رو تنها گفتیم، حالا میگیم افلاک یعنی همه با هم که اینا بساط هن. بعد عناصر، اونم بساط هن. البته اینجا باز بساط رو میدونید که ما عنصر رو که میگیم بسیط، نه که هیچ جور ترکیبی توش رو نداره، مرکب از هیولا و صورته، چطور ترکیب نداره؟ مرکبه. بسیطه به این مناسبت که از مختلفات تشکیل نشده، برخلاف بدن ما که از مختلفات تشکیل شده، آب و خاک و هوا و نار. اما آب از مختلفات تشکیل نشده، فقط خودشه، ولی همین خودش مرکب از هیولا و صورت، مرکب از هیولا و صورت جسمی و صورتی مویه، کیفیت هم داره تازه. حالا کیفیت چه جزء ترکیبش حساب نمی کنه. این که میگیم بساط، اینا رو میگیم بساط، نه یعنی بسیط محضن، اینا بسیطن نسبت به اون مرکبات عنصری بسیطن، ولی خب بالاخره اینا میگیم بسیط، یعنی مرکبات چند تا جسم مختلف نیستن. اول نوبت بساط، بعد نوبت جماده. جماد مرکب است از مختلفات که از اینجا ترکیب شروع میشه. جماد، بعد نبات، بعد حیوان، بعد انسان. تو انسان هم که رسیدیم، انسان آخرین درجه است، ولی خب به چهار درجه تقسیمش میکنیم: هیولانی، عقل هیولانی، عقل بالملکی، عقل بالفعل، عقل مصطفی. این انسان وقتی به عقل مصطفی میرسه دایره رو کاملا تموم میکنه، از قوس نزول شروع میکنه میاد تا آخر، بعد میره. اینو نباید میگفتن، اشتباه گفتن، این ندیده بگیرید، بس انسان ندیده بگیرید. پس موجودات به این ترتیب در قوس نزول و صعود قرار دارن. این قوس رو بهش میگن قوس ترتیب وجودات، قوس ترتیب وجودات که هم در اشارات از شدم آمده، هم در نجات، اصلا یک فصلی مربوطه به همینه که بساط رو تو قوس نزول میذارن، مرکبات تو قوس صعود میذارن. بعد یه قوس نزول و صعود برای انسان داریم، این که من گفتم اشتباه کردم، قوس نزول و صعود انسان جداست. یه قوس نزول و صعود برای انسان داریم که اینو قائلین به حرکت جوهری مثل صدر قائل مشا قائل نیست. یه قوس نزول و صعود هم برای کل موجودات عالم داریم که همه تو قوس نزولشون میان، دنیاشونه، بعد میرن تو قوس صعود که آخرتشونه. این کسان، اینجور کسانی که این قوس دوم قبول دارن، هشت رو برای کل اشیا قبول دارن، هشت مختص انسان نیست، همه موجودات هشت دارن، حتی حشرات، حتی جمادات، همه رو مشهور میدونن. این تو تو قوس رو که یکی قوس صعود و نزول انسانه، یکی قوس صعود و نزول کل موجوداته، به بساط و مرکباتش کار نداریم. این دو قوس فعلا فکر میکنم مورد نظر مرحوم سبزواری نباشه، خیلی توضیحش نمیدم، به همین اندازه اکتفا میکنم. شاید هم ایشون اون قوس نزول و صعود هم اراده کرده باشه. علی حال موجوداتی که در قوس نزول و صعودن، چه در اون دایره چه در این دو تا دایره دیگه که مشا قبول ندارن، صدر معتقده، همه نور وجودشون رو از خدا گرفتن. عبارت ایشونه که وجود همه این موجودات از اون نوری است که منبثق بر ماهیته. هیولا در قوس صعود است، در قوس نزول است که وصل میشه به قوس صعود. برزخ نیست، گاهی ازش تعبیر میکنیم به نقطه عطف. چی میدونه؟
واحد عددی میدونه.
بله.
درستی که برقرار نمیشه.
وای دادی این چی چه؟
من باید باید جنسی که صدر رو در باید باید یه تبلیه با قصد دیگه مشروع نمیتونه داشته باشه باید من شده که اول ما
واحد عددی مبهم، واحد ابهامی. هیولار واحد مبهم میگیره. با هر واحد عددی سازگاره.
اون صدرون
میگیره. نه، اون هم میگیره. همشون هم. یعنی چی؟ یعنی واحد عددی یعنی ابهام نداره؟ یعنی هر قابل هر صورتی نیست؟
قابل هر
صورتی نیست. چرا؟ چی میگه؟ مشا میگه؟ نه. مثلا تصریحه که هیولار نمیتونه عوض بشه. میگه وقتی میخواد یک چیزی به چیزی دیگه تبدیل بشه باید یه امر ثابت داشته باشه، اون امر ثابت هیولاست. تو بس 97 مراجعه کنید، اونجا که صور مرتسمه در خدا قائله، اونجا که صور مرتسمه در خدا در علم خدا تشبیه میکنه به هیولا.
اگه مراجعه کنید
نه هیولا ثابت میماند، صورت روش مبدل میشود، نه تکامل پیدا میکنه. صورت مبدل میشه. در کون فساد ادعا میکنه که هیولا باید باقی بمونه، هیولا باید باقی بمونه، صورتش عوض بشه. صدرا میگه هیولا باقی میمونه، صورتش تکامل پیدا میکنه. اونها میگن حرکت جوهری قبول ندارن، تکامل صورت قبول ندارن، ولی کون فساد قبول دارن. میگن صورتی میره صورتی میاد، ولی هیولا باقی است. هیولا هیچوقت نمیگه گیش چی نمیگه هیولا عوض میشه. مراجعه کنید، هیچ کس هیولا رو عوض نمیکنه. هیولا امر ثابت هر متحرکی است، چه متحرک و حرکت جوهری، چه متحرک و حرکت کون و فسادی.
اشکالشون تو حرکت جوهری نداشته به موضوع ثابته، اگه فرموشون باشه باشه موضوع ثابت داره دیگه. بس من این از اون نفر دیگه محتم جوهری
این داره. شما خوندید نباید اشکال کن. یادتون هست ابن سینا میگفت گفته شده در حرکت جوهری هیولا ثابت است، ولی این درست نیست. صدرا میاد اشکال ابن سینا بر این که هیولا نمیتواند ثابت باشد اشکال حل میکنه، میگه بس حرکت جاری درسته. ابن سینا قبول داره حرکت، قبول داره که هیولا باقی میمونه، ولی میگه این بقا کافی نیست برای حرکت جاری. یادتون هست توی مقاله اول طبیعت شفا هستون بحث حرکت جاری که مطرح شد، ابن سینا ماده رو به عنوان امر ثابت و موضوع ثابت مطرح کرد، مطرح کرد و رد کرد. صدرا رد او رو رد میکنه و ثابت میکنه که هیولا میتونه به عنوان امر ثابت باقی باشه و حرکت جاری قبول کنه. البته صدرا مختلف حرف میزنه، یه جا میگه هیولا در حرکت جاری باقی مونه، یه جا میگه اون رب و نوش باقی مونه. حالا اینا باید جمع کرد ببینیم صدرا تناقضگویی کرده یا نکرده. برای بقای موضوع خیلی جور به جور حرف زده صدرا.
هیولا
نزد مشاور صدرا هیچ فرق مهم نداره. هیولا نزد مشاور صدرا فرقی نداره. فوجودها، وجودها زمینش برمیگرده به عقول، نفوس، طبایع، اجسام، اعراض. فرق بین اینا روشن دیگه. عقول که معلومه مجرداتن، هم فعلا هم ذاتن. نفوس فعلا مادی هستند و ذاتن مجرد هستند. طبایع صور نوعی هستند. صور نوعی موجودات که اگر موجود بسیط باشد صورت نوعی حقیقتشه، اگر موجود مرکب باشد مثل ماها حقیقتشون نفسشونه، صورت نوعی از ابزارشه یا طبیعت از ابزارشه. پس طبیعت در مرکبات از ابزار صورت ترکیبیه مثلا نفسه، اما طبیعت در در وسائل مثل آب و اینها همون صورت نوعی است. طبیعت با صورت نوعی اونجا یک چیز. پس طبایع یعنی صور نوعیه. حالا یا صور نوعیه یا یکی از ابزار صور نوعیه. در مراکبات یکی از ابزار صور نوعیه، در وسائل خود صورت نوعیه. اجسام هم که روشنه، اعراض هم روشنه. فقط طبایع احتیاج به توضیح داشت. فوجودها، وجود همه اینها جمیعا چه در قوس نزول چه در قوس صعود، من سقعهی و نورهی، از ناحیه خداوند است، از نور خداوند است. اون نوری که منبسط است، اون نوری که منبسط است. و ماهیاتها القواسق به زواتها ظاهرن نمیرسیم. مگه فقط ترجمهش کنم برم و نگه بخوام توضیح بدم باید بزنم شاید جلسه برم
سوق رو
بیشتر توضیح بدم
باید
این شاید جلسه برم.